بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث مربوط به ادله است، روایاتی که مرحوم سید شرف الدین عاملی در پاسخ به جناب شیخ سلیم بشری ازهری درباره این که ما چرا مذهب اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کرده ایم و مذاهبی را که اهل سنت در عقاید و در فروع اونها را پیروی میکنن، ما اونها را پیروی نمی کنیم. ادامه بحث راجع به این ادله است. تا اینجا یکی حدیث شریف ثقلین بود که بحث مفصلی انجام شد، بعد حدیث شریف سفینه نوح بود و بعد از آن روایت یا حدیث باب و حتت بنی اسرائیل که در جلسه قبل بحث کردیم. ایشان در ادامه به این روایت می پردازند، می فهمند و قوله یا و قوله، چون به دنبال این عبارت هست، و مما یأخذ بالاعناق الى اهل البيت و یزتر المؤمنه الى الانقطاع في الدين اليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، که اول الا ان مثل اهل بیتی بود، فی کن که سفینت نوح، ادامه و قوله، اصلا عطف است بر قول رسول الله که اون سطر اول خوندیم، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. ستارگان امان هستند برای اهل زمین از اینکه غرق شوند و اهل بیت من امان هستند برای امت من از اینکه دچار اختلاف بشوند. بنابراین اگر قبیله ای از عرب با آنها مخالفت کند، دچار اختلاف خواهند شد، اختلفو، و نتیجهش می شود که فسارو حزب ابلیس و حزب ابلیس خواهند شد. این حدیث را در پاورقی فرمودن که اخرج ابو الحاکم در صفحه 149 من الجزء الثالث من المستدرک عن ابن عباس، یعنی این حدیثی را که ایشان اینجا نقل کردن حدیثی است که منبعش کتاب المستدرک جناب حاکم نیشابوری است و حدیث از ابن عباس نقل شده و جناب حاکم وقتی که این حدیث را نقل میکنن میگوین هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، این از نظر سند صحیحه ولی بخاری و مسلم این را روایت نکرده. خب این پس یک روایت شد که از ابن عباس، حدیثی است نبوی از ابن عباس و بنابر گفته جناب حاکم نیشابوری از نظر سند هم حدیث صحیح است. در این باره و همین مضمون با یه مقدار تا تفاوت‌های راجع در مورد عبارات احادیث دیگری نقل شده که بنابر اون چه که در کتاب احقاق الحق جلد نهم کتاب احقاق الحق آمده، از 8 نفر از صحابه این حدیث روایت شده، البته با یه مقدار تفاوت‌های اندکی که این متن حدیث هست، یعنی اینکه اهل بیت مثل نجوم هستند، نجوم امانند، اهل بیت هم امانند، این مطلب در همه اینا هست با یه تفاوت‌های اندکی که 7 تا نقل داره، یعنی از 7 نفر صحابه اونجا نقل کردن که یکیش همین ابن عباسه، همین است که الان خوندیم. وقت اونجا می‌فرمایند که این از 14 طریق، یعنی در منابع اهل سنت، این روایت نجوم که الان خوندیم از ابن عباس از 14 طریق روایت شده است. بله، پس این شد یکی. حالا بقیهش هم یک مقدار توجه داشته باشید که از سایر صحابه، این 7 نفر دیگه هم که حدیث نقل کردم دارم بخوانیم. یکی از راویان این حدیث از صحابه ایاس ابن، البته ایاس صحابی نیست، از پدرش، ایاس ابن سلمت ابن الاکوع عن ابیه، که سلمت ابن الاکوع میشه بعد صحابی، او هم این حدیث را نقل کرده است. متن حدیث سلمه اینطوری است: النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأمتی. اینی که در حدیث سلمت ابن اکوع است، فقط اینجا این مقداره: النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأمتی. این روایت را فرمودن از 17 طریق، یعنی بیشترین روایت هایی که نقل شده است در این باره همین روایت سلمت ابن اکوع از همه بیشتر نقل شده، مشهورتره. از 17 طریق در کتاب های اهل سنت آمده. حالا منبعی که داریم عرض میکنیم فعلا احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری جلد 9، البته با پاورقی های مرحوم آیت الله مرعشی. سومین راوی، یعنی صحابی که این را نقل کرده است، جابر ابن عبدالله انصاری است. متن حدیث جابر اینطوری است: النجوم امان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون. ستارگان امان هستند برای اهل آسمان، پس هنگامی که این ستارگان از بین بروند، اون چه وعده داده شده است برای اهل آسمان برای اونها خواهد آمد، اون وعده ها برای اونها تحقق خواهد یافت. النجوم امان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون و انا امان لأصحابی ما کنتو فإذا ذهبتو اتاهم ما یوعدون. من هم برای اصحابم امان هستم، مایه امنیت هستم، و اگر منم از دنیا بروم، اون چه به اونها وعده داده شده براشون حاصل خواهد شد. و اهل بیتی امان لأمتی فإذا ذهب اهل بیتی اتاهم ما یوعدون. اهل بیت من هم امانن برای امت من، هر وقت که اهل بیت من از دنیا بروند، اون چه که به اهل، یعنی اون چه که به امتم اتاهم، اون چه که به امت من وعده داده شده براشون حاصل خواهد شد. اینم روایت جابر ابن عبدالله که این را از 3 طریق در کتاب‌های اهل سنت، این روایت جابر از 3 طریق نقل شده. اینم پس شد 1 روایت از جابر. 4مین صحابی که این حدیث را روایت کرده است، منکدر ابن عبدالله قرشی، المنکدر، حالا به مخففش همین المنکدر اسمش هست، منکدر ابن عبدالله قرشی. متن روایت ایشان اینطوریست: النجوم امان لأهل السماء فإن تمست النجوم أتى السماء ما يوعدون. ستارگان برای اهل آسمان امانند، اگر تاریک بشن، از نجوم این تمست مثلا تاریک بشن، اون چی که به اهل آسمان وعده داده شده تحقق خواهد یافت. و انا امان لأصحابی فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون و اهل بیتی امان لأمتی فإذا ذهب اهل بیتی أتى أمتی ما يوعدون. خیلی نزدیک به حدیث جابره، حدیث منکدر با حدیث جابر خیلی متنشون به هم نزدیکه. این حدیث را اشارت خدمتون که بله، اینم یکی از احادیث است که در همون کتاب احقاق از منابع اهل سنت از این صحابی نقل کردن، المنکدر. این شد 4 تا. حالا هنوز به مدلول که نرسیدیم، شما هنوز بعد از چندین سال سبک بنده را پیدا نکردیم. الان داریم متن حدیث میخوانیم، فعلا دلالت نیست. اولا متن چیست؟ راویان کیا هستن؟ سند حدیث اعتبارش چه مقداره؟ اون وقت دیگه میریم سراغ دلالت که ببینیم چی به چی دلالت میکنه. حالا فعلا حوصله کن. خب، پنجمین صحابی که این حدیث را روایت کرده انس هست، انس ابن مالک. این متن حدیثش این طوری است. شما کتاب دارین اونجا؟ چیه کتاب؟ نه الان اینجا که من میخوانم اونجا نوشته مگه؟ نه یا من اینکه میخوانم اینا که نوشته نه یا من از اینا اونجا شما کتاب نگاه میکنه من خیالم اونجا نوشته شده اینها اینطور نه یا من دیرم در کتاب در مراجعات یکی فقط آمده، همون حدیث ابن عباس بودا، بقیه دیگه اونجا نیامده. پس به کتاب دیگه نگاه نکنید که حواس منو پرت نکنید، چون من خیال میکنم اونجا شما نوشته شده. انس ابن مالک. متن حدیث انس اینطوریست: النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض فإذا ذهب اهل بیتی جاء اهل الارض من الآیات ما کانوا یوعدون. اینم متن حدیث جابر چیز انس هست که در همون منبعی که عرض کردم احقاق نقل کردن. این شد 5. خب، ششمین راوی حدیث از صحابه ابو سعید خدری است. متن حدیث ابو سعید هم اینطوری است: اهل بیتی امان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السماء. این نظیر همون حدیث سلمت ابن الاکوه که مختصرترین متن در واقع، منتها فقط در این نوع بیانش متفاوت هست. و الا اصل این که النجوم امان به اهل السما و اهل بیتی امان به اهل الارض که دقیقا یکیه، منتها اینجا اینجوری آمده: النجوم چیز اهل بیتی امانون. این اول آمده شده. فقط این دو فقره حدیث فرقش با سلمت ابن اکبر اینه که اونجا النجوم امانون لأهل السما اول آمده، بعد اهل بیتی امانون لأمتی، این برعکس آمده: اهل بیتی امانون لأهل الارض کما ان النجوم امانون لأهل السما. ولا از در اون مقدار مطلبی که آمده با سلمت ابن اکبر یکیه. این مختصرترین نقل است در بین همه این نقل‌ها، از اون کوتاه‌تره. خب، این هم از ابو سعید خدری است که روایت کرده. بله، بعدی هفتمین ابو موسی اشعری است. متن روایت ابو موسی اینطوری است: ان نجوم امان لاهل السماء و اهل بیتی امان لاهل الاعراض، فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء و اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الاعراض. این با اون روایت هایی که از دو سه نفر از صحابه نقل کردیم، مثل روایت المنکدر و روایت میشود که جابر ابن عبدالله، اینا خیلی به هم نزدیک بودن، این دو سه تا متنشون به هم خیلی نزدیک هستن. این هم شده هفتا که ابو موسی اشعری است. هشتم، حالا ما البته هشتم را به یه اعتبار بوده اول ذکر میکردیم، ولی گاهی هم برعکس دیم، یعنی اون که رأی فلسفه آخر بیاریم، امیر المومنین سلام الله علیه، یعنی راوی حدیثه. پس از روات حدیث از صحابه یکی هم حضرت امیر المومنین علیه السلام هست. حدیث ایشان اینطوری است، روایت ایشان: النجوم امان به اهل السماء، فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء، و اهل بیتی امان لأهل الأرض، فإذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الأرض. خب این نقل حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه هم با همینی که از ابو موسی اشعری نقل کردیم و از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شد و اون المنکدر نقل شد و اینها خیلی به هم نزدیکن، یعنی با انس نقل شد، اینا خیلی به هم نزدیکن. در واقع 4 تا از این روایت ها این طوری هستن که مفادشون این است که نجوم امانن برای اهل آسمان، وقتی که نجوم از بین برن اهل آسمان هم از بین میرن، و اهل بیت هم امانن برای اهل زمین، هر وقت که اهل بیت از بین برن اهل زمین هم از بین میرن. ما حاصل مضمون این دسته اینجور هست. کوتاه‌ترینش هم که عرض کردیم که نقل سلمت ابن الاکوع بود با ابو سعید خدری، اون دوتا از همه کوتاه‌تر بود، که فقط بیان شده که النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأهل الارض. دیگه اون ادامه که اذا ذهبت مثلا نجوم ذهب اهل السما و ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض، اینا دیگه ذکر نشده، اون متن حدیث اون قسمت اولش آمده. اینها پس بنابراین شد 8 روایت، البته با طرق مختلف، که خدمتون عرض کردم اون روایت سلمت ابن اکبر از 17 طریق نقل شده، از همه بیشتر نقل شده، مشهورترین هست، بله، ولی بقیه متفاوت هستن، گاهی 3 طریق داره، گاهی 1 طریق داره، گاهی بیشتر داره، طرقشون مختلفه، ولی به هر حال اینها به این صورتی خدمتون عرض کردم نقل شده است. خب این یک مطلب، حالا اینایی که منظم بخواییم بحث بکنیم به این صورته. مطلب دوم، بس مطلب اول این شد که حدیث الامان، حالا اصطلاحاً به این حدیث میگوییم حدیث الامان، حالا این عنوان پیدا، مثلا حدیث سفینه نیز اسم داره، وقتی میگوییم حدیث سقلن یا حدیث سفینه اسمش مشخصه یعنی چی، اینم اسمش از حدیث الامان. البته گاهی هم به نام حدیث و نجوم می نامند، در دقیقه فرمودید، این حدیث را گاهی میگن حدیث و نجوم، ولی مشهورتر و شرایشتر همون حدیث و امانه، به خاطر اینکه اون بحث امان بودن درش محوریت داره. این نکته اول شد. دومین نکته هم که اشاره کردم خدمتون، باز برای اینکه منظم باشه عرض میکنم، مشهورترین متن حدیث امان همان است که از سلمت ابن اکوع نقل شد و ابو سعید هم مثل او بود، ملاحظه فرمودید که البته عیاس که فرزند سلمه باشه، عیاس ابن سلمه، ای را از پدرش سلمت ابن اکوع نقل کرده. خب حالا ببینیم منابعی که این حدیث را نقل کردن، منابع حدیث، اینا روات بودند، راویان، 8 صحابی شد. حالا ببینیم که منابع روایی که این حدیث را نقل کردن، حالا غیر از المستدرک، حالا مستدرک معلوم شد دیگه، یکی از منابع شد کتاب المستدرک حاکم، اما منابع دیگر چیست؟ خب منابع دیگر یک نکته ای عرض بکنم قبل از منابع، منابع حدیث. درباره این حدیث الامان تحقیقاتی صورت گرفته است، از جمله کتاب امان الامت من الاختلاف. این یک تحقیقی است که در این باره انجام شده از حضرت آیت الله صافی مدظله، امان الامت من الزلال و الاختلاف. پس این یک تحقیقه که درباره این حدیث انجام گرفته است. دوم، در کتاب نفحات الازهار فی خلاصت عبقات الانوار جلد چهار، جلد بر بشارت که چهارم و جلد، بله جلد چهارم، ایشان سه چهار صفحه اختصاص داده است به همین حدیث امان و تا اونجایی که الان مرور کردم چهار پنج تا روایت این حدیث رو هم ایشون نقل کرده، همین مستدرک حاکم و یعنی از ابن عباس و از امیر المومنین و از عیاس ابن سلمه و چند نفر ایشون هم نقل کرده. پس بنابراین کتاب نفحات الازهار جلد چهارم ادامه حدیث سفینه است، یعنی در اواخر کتاب. این وجهش هم اینه که مطرح کرده ها، وجه این که ایشون اونجا این حدیث را متعرض شده است در حالی که کتاب مربوط به حدیث سفینه است جلد چهارم. اما وجهش اینه که شبهاتی که در مقابل حدیث سفینه مطرح کردن که یادتون باشه بحث کردیم، اون حدیث اصحابی کن نجوم بود، اینا به عنوان معارض گفتن مثلا این معارض حدیث سفینه است. خب ایشون اون حدیث اصحابی کن نجوم رو مطرح میکنن، بررسی نقد میکنن، بعد میفهمن ولعجبو از این آقای عبدالعزیز دهلوی که اون حدیث اصحابی کن نجوم را چشمش دیده که نقل کنه مثلا به عنوان معارض. ولی اینا همه حدیث راجع به نجوم اهل بیت نجوم و امان هم ندیده. این میگه تعجب است که این بنده خدا چطور حالا اونجا به عنوان اینا را لاقل معید نقل میکرد، اون وقت میگه معارض هم داره. تحقیق مقتضاش این است دیگه، به حقش بود که ایشان میگه بله این حدیث سفینه یک معیداتی هم داره، از جمله اون معیدات حدیث بله اهل بیتی امشد که امانون به اهل الارض متعدد هم هست دیگه، لحفش نبه صحابی نم کرده، و بعد میگم این معارض هم داره. ولی ایشون به خاطر میگه ولی عجب که این آقای عبدالعزیز دهلوی اون رو دیده و نقل کرده ولی اینا رو نقل نکرده، لذا به این مناسبت جناب آیت الله میلانی هم متعرض اینا شده. پس این هم شد یک کتابی که به این پرداخته. حالا ولی عجب من العجب دیگه از عجبش عجب کنیم. خب اینم پس شده یک منبع. البته در جلد یک نفحات هم پرداخته ها، اونجا هم به مناسبت حدیث ثقلین که به عنوان معیدات حدیث ثقلین اون این حدیث در اون جلد یک هم بهش پرداخته شده، ولی بیشتر جلد چهار. تحقیق دیگری که درباره این حدیث انجام شده است مقاله است به نام حدیث امان که این در مجله حدیث اندیشه پاییز و زمستان 1385 شماره 2، اینم یک کاریست که اونجا انجام گرفته است به نام حدیث امان، یک مقاله جناب آقای غلام حسین زینعلی که معمولا ایشون هم نویسنده ایه که از این گونه کارها تحقیقات اینجوری انجام میده و در کار خودش آدم موفقیه. بله ایشون احادیث زیادی را اینجوری کار کرده و ممهز است دیگه، میره با حوصله همه منابع میبینه و قابل استفاده است معمولا کارهایی که انجام داده، از جمله مثلا حدیث 12 جانشین قشنگ کار کرده، معمولا کاراش با حوصله است، من میشناسم ایشان را توجه فرمودید، یعنی اگر رجوع بفرمایید قطعا قابل استفاده هست. این من مطالعه خودم نکردم، دارم اینجا گزارش میدم. آقای غلام حسین زینعلی. و اما تحقیق بعدی که دارن اون این جدیدترین تحقیق هست که انجام شده است در مجله امامت پژوهی شماره 15 در مجله امامت پژوهی شماره 15 که این مجله که دست من هست، اینجا مقاله اینطور است: اعتبار سنجی حدیث امام در روایات اهل سنت. اسم مقاله ایشون هم این هست، اعتبار سنجی حدیث امام در روایات اهل سنت. آقایی هست نویسنده، حالا به هر حال ما حق ایشون هم ادا کرده باشیم، به نام رسول چگینی، دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل مرکز تخصصی امامت اهل بیت علیهم السلام. این هم نویسنده کار خوبی کرده، نوشتهش خوبه، قابل استفاده است. حالا من میخوام از همین خدمت شما استفاده کنم و راجع به منابع این روایت منابعشو بگم، از همین مقاله ایشون صفحه 154 در این مجله. بله، این عرض بفرماییم. ایشان میفرمایند که با نگاهی به روایات اهل سنت، حدیث امان را در تألیفات فراوان ایشان که توسط چهره های شناخته شده ای نقل شده است میتوان یافت. ردپای این حدیث از قرن نخست یا نخست تا قرن ششم، از قرن اول تا قرن ششم و در بیش از 17 منبع روایی اهل سنت قابل پیگیری است. امری که نشان از اهمیت این حدیث و توجه علمای اهل سنت به آن دارد. قدیمی ترین منبعی که از این حدیث سخن گفته کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل هست که نوعا از این کتاب خیلی نقل کردن، یعنی منابع بعدی آمدن گفتن که مثلا حالا همین از سواقع ابن حجر یا ینابیع المودی قندوزی یا از این تیپ کتاب ها، مثلا ذخایر العقبای فرمی‌شود که طبری و امثال اینا، اینا هی میگن که فضائل صحابه احمد، رواه احمد در کتاب فضائل قدیمی ترینشه، کتاب فضائل صحابه احمد بن حنبل که ایشون متوفای 241 هجری قمری است، یعنی قرن سوم. کتاب فضائل صحابه جلد 2، آدرس هم داده ایشان، کتاب فضائل صحابه جلد 2 صفحه 671. دیگر علمای اهل سنت که این حدیث را در آثار خود آوردن به ترتیب سال وفات غیر از احمد بن حنبل عبارتن از، حالا اینا نام میبرهشون: 1. احمد بن حازم که متوفای 276، حازم، حزم، حیوزه و میم حازم. بعد منبعش هم ایشون پاورقی ذکر کرده. حالا دیگه اگه این منبع ها رو من بخوام همه رو بگم طول میکشه، این آدرس همین مجله دادم خدمتتون که بعد رجوع بفرمایید، چه بسا اینا در سایت امامت پژوهی هم باشه دیگه علل قاعده. حالا بله، پس میتونید راحت پیدا کنید دیگه، شما که با این چیزا سر و کار دارید. حالا ما هنوز اهل کتاب قدیمی هستیم و با این چیزا خیلی سر و کاری نداریم، ولی شما که سر و کار دارید در شرایط خدمتتون که از این استفاده. دوم، بس به ترتیب سال وفات، فسوی، فی و سی و سین و واو و یی، یعقوب ابن سفیان فسوی. حالا کتاب ایشون چون کوتاه هم میگم دیگه، المعرفت و تاریخ، کتاب همین آقای فسوی، یونس یعقوب ابن سفیان فسوی، کتابش هست المعرفت و تاریخ جلد 1538. این هم بس شد یک. کدیمی، کاف و دال و یه و میم و یه، الکدیمی، محمد ابن یونس، این متوفای 286. رویانی، رویانی متوفای 307 که ایشان عرض شد خدمتون که مسندی دارد به نام مسند الرویانی، محمد ابن هارون الرویانی، محمد ابن هارون الرویانی مسند داره، مسندش هم از مسند الرویانی جلد 2 صفحه 258 اینطور بود. پس این هم یک. ابوالحسین ابن مهتدی بالله متوفای 330، حالا اینا پاورقی آدرسایشون دقیقا داده، کتاباشون نام برده. بغدادی که جناب علی ابن احمد ابن محمد ابن البغدادی، ایشون هم این روایت رو نقل کرده، متوفای بله بغدادی متوفای 330. جرجانی محمد ابن ابراهیم ابن جعفر ابن جرجانی، کتابی داره به نام امالی الجرجانی، منبعش این از امالی الجرجانی، حدیث 73. پس یکی هم این آقای جرجانی است که متوفای 330. اعرابی احمد ابن محمد ابن زیاد، ایشون معجم داره، معجم و ابن الاعرابی، معجمش در معجمش جلد 3 صفحه 977 این حدیث رو نقل کرده، ایشون متوفای 340. تبرانی سلیمان ابن احمد از تبرانی، که خب این معروف زیاد شنیده اید دیگه اسمش را، المعجم الکبیر، 3 تا معجم دارد، معجم الصغیر، الاوسط، الکبیر، در معجم الکبیرش جلد 7 صفحه 22 ایشون متوفای 369 قرن 4. روزباری که ایشان احمد ابن عطا الروزباری، بله، ثلاثه مجالس من، ایشون هم امالی داره، من امالی ابی عبدالله روزباری جلد 1 34 ایشون متوفای 396. حاکم نیشابوری، حالا رسیدیم به حاکم، به ترتیب تاریخ ها رسیدیم به ایشون، حاکم نیشابوری متوفای 405 که دیگه حدیثش نقل کردیم با آدرسش که جناب شرف الدین هم از ایشون نقل کرده. یکم پس حاکم ابن سلط ایشان، بله، روایت را مولا منبعش ایشون پاورقی نقل کرده، متوفای ابن سلط 405، اینی اول قرن 5. خطیب بغدادی، خب این معروفه دیگه، باز خطیب بغدادی رو دوستان با اسمش آشنا هستید، احمد ابن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی معروف هست، بله، ایشون هم متوفای 463، یعنی باز قرن چند میشه؟ 5. شجری الجرجانی یحیی بن الحسین، ایشون هم منبعش رو پاورقی نقل کرده، متوفای 499. عبدالخالق دمشقی متوفای 564. ابن عساکر، حالا این ابن عساکر هم باز خیلی معروفه، زیاد اسمش برده میشه، ابن عساکر الدمشقی، تاریخ و مدینت دمشق که معروف از تاریخ اینجون، تاریخ مدینی دمشق جلد 40 صفحه 20، و این شد ایشون متوفای 571 قرن 6. این همین ها شد دیگه، یعنی از قرن ایشون بنا شد از قرن اول که مطرح بوده، ولی قدیمی ترین منبعش فضائل صحابه شد که 241، تا برسیم به ابن عساکر که این تعداد افرادی که ایشون حالا نام بردن در اینجا 17 نفر، اینایی که نام بردن با احمد ابن حنبل شدن 17 نفر. بعد می‌فرمایند، دقیقا من عبارت ایشون بخوانم دیگه، ایشون تحقیق کرده، با توجه به این که در برخی از این منابع بیش از یک سند مستقل، دقیقا ممکن گاهی سند متعدد باشه ولی مستقل نباشه که اون ناقلین و راویانش جدا باشن، مستقل یعنی باید جدا باشن. بیش از یک سند مستقل برای این حدیث ذکر شده. در مجموع این روایت بیش از 22 سند مستقل دارد، یعنی طرق که میخواد به اون صحابه برسه، اون طرقی که هست، سندها که نه تکراری باشند، فقط این صاحب کتاب آمده باشه و او را نقل کرده باشه، بگیم مؤلف دوتاست. نه، مؤلف که دوتاست هیچ، اون سندی را هم که نقل میکنه اون طریقش هم مستقل، این طریق جدا داره. خب بیش از 22 سند مستقل دارد. پس این خودش نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اعتنا و اهتمام این آیان علما به این حدیثی که اینقدر نقل کردن. بذاریشون میگن فارغ از بررسی اسناد، این حجم بیانگر اعتماد راویان به صدور این حدیث است. اینم پس یک نکته که منابع معتبری که این حدیث را نقل کردن و اعتنایی که به این حدیث علمای اهل سنت داشتن. خب بعد میان سراغ طرق نقل حدیث رو. حالا من چون منظم اینا رو یادداشت کردم که دیگه نظم بحث کاملا رعایت بشه، برمیگردم دوباره از اول فهرستوار عرض میکنم. نکته اول چه شد؟ نکته اول این شد که در کتاب احقاق الحق جلد 9 حدیث الامان از 8 تا صحابی که نام بردیم صحابی را روایت شده. 2 مشهورترین متن حدیث امان همان عبارت ان نجوم و امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض که سلمت ابن اکوع داشت، اگه یادتون باشه، یکی ابو سعید خدری. 3 منابع نقل حدیث. الان بیان کردیم که این منابع متعدد و مهم به این پرداختن، قدیمی ترینش هم فضائل صحابه جناب احمد ابن حنبل بود. 4 طرق نقل این حدیث. عرض شد که این حدیث بیش از 22 تا طریق مستقل داره. حالا طرق غیر مستقل که زیاده نقل شده است که اینم الان خدمتتون عرض کردیم. خب نکته پنجم این است که خود روایت سلمت ابن الاکوع که مشهورترین روایت هست در بین این روایات در منابع اهل سنت، روایت سلمت ابن الاکوع که بیشترین نقل را داره، 10 سند مستقل خودش داره. یعنی اینی که از همه مشهورتره، سندهای مستقل متعدد زیادی هم داره، خودش 10 سند مستقل داره. منتها تمام اینها میرسه به این شخص، یعنی اون سندهای متعدد ها که 10 تا هستن میرسن به این آقا که باشه موسی بن عبیده. اون افراد 10 نفر متعدد نقلشون منتهی میشود به موسی بن عبیده. موسی بن عبیده از ایاس بن سلمه و او از پدرش نقل میکنه. پس این هم نکته است. روایت سلمت ابن الاکوع اینجور شد، 10 تا طریق یا بیش از 10 طریق مستقل داره، منتها اینا همشون نهایتا منتهی میشن به کی؟ به موسی بن عبیده. موسی بن عبیده هم از ایاس بن سلمه که اونو از باباش نقل میکنه که سلمت ابن چه باشه؟ اکوع باشه. این هم یک نکته. حالا اگر خسته نمیشید و من اینا را خدمتون بگم، این 10 طریقی که برای این 10 طریقی که منتهی می شود به این موسی بن عبیده که از سلمت ابن اکوع حدیث رو نقل می کنه، افرادش در کتاب همین مجله، این مجله امامت پژوهی، عرض کردم شماره 15 امامت پژوهی، مجله امامت پژوهی شماره 15 صفحه 164 آمده. من فهرست اینا رو سریع میخوانم که اینا کیا هستن به ترتیب سال وفاتشون. سفیان ثوری، ایشون متوفای 161. ثقه است و حافظ است و راوی بخاری و مسلم. ابو عامر قران ابن تمام متوفای 181 ثقتان موثقه، یعنی این راوی ثقه است. عیسی ابن یونس متوفای 187 ثقه است و مأمون، یعنی نه نه اهل سنت دیگه، چون فعلا داریم روایاتی که در منابع اهل سنت آمده و از نظر رجالیین خود اهل سنت این آنجور است. این را فرمودید. خب این بله عیسی بن یونس عرض کردیم راوی بخاری و مسلمه، یعنی شیخ است بخاری و مسلم، از چه کرده؟ روایت نقل کرد. سعید ابن یحیای لخمی راوی بخاری است ثقه، یه هر کس را که بخاری از اون نقل کنه یا مسلم از اون نقل کنه دیگه اون فرد موثق از نظر موازین مشهور آیان اهل سنت اینجوریه. اسبات ابن محمد قرشی ثقه است، ایشون راوی مسلمه، یعنی مسلم ازش روایت نقل کرده. محمد ابن زبرقان به قاف صدوق حسن الحدیث راوی بخاری و مسلم. ابو عاصم ضحاک ابن مخلد نبیل ایشون هم ثقتون ثبتون راوی بخاری و مسلم. عبدالله ابن داوود که متوفای 213 ثقه است راوی بخاری است. مکی ابن ابراهیم ثقتون و ثبتون، ثقه و ثبت است راوی بخاری و مسلم. عبید الله ابن موسی که این بله عبید الله ابن موسی هم متوفای 219 است ثقه است یتشیع راوی بخاری و مسلم. پس تا اینجا این ده نفری، این افرادی ده تا شدن دیگه ها، بله این افرادی که از موسی بن عبید نقل میکنن آقا همشون چی هستن؟ همشون ثقه هستن، چون همه اینا یا راوی بخاری هستن یا راوی مسلم هستن یا شیخ دوتاشون هستن و رجالیون اهل سنت اینا را قبول دارن. پس تا اینجا دیگه این حدیث سلمت ابن اکوع به لحاظ این ده تا طریق ده تاش خوبه، تا وصل میشه به این آقای موسی بن که موسی بن عبیده بود دیگه ها، عرض کردیم که اینایی که از موسی بن عبیده نقل کردن. خب پس اینا داشته باشید که مشهورترین روایت حدیث امام حدیث سلمت ابن الاکوع است که طرق مستقلی داره و اینها هم وصل میشن به موسی بن عبیده. تمام اینایی که از موسی بن عبیده نقل میکنن افرادی هستن موثق و مورد اعتماد از نظر رجال دین چی؟ اهل سنت. خب تا اینجا داشته باشید که بعد خواستیم به لحاظ سند حدیث بحث کنیم، دوباره به این بر نگردیم. اینم بس یک نکته شد. اون وقت نکته بعدی این است که میرسیم به اعتبار سند حدیث. آیا این حدیث من حیث و سند طبق موازین اهل سنت داریم عرض میکنیم، آرا بحث شیعه مشخصه، آیا این حدیث اعتبار سندی داره یا نداره؟ جواب این است که بله. یک میزان و قاعده ای داریم، قبلا هم در حدیث های سفینه و اینا هم نقل شد، و آن این است که اگر یک روایتی کثرت طرق داشته باشد، آن این قاعده است داره، اگر چنانچه یک روایتی کثرت طرق داشته باشه، ولو اینکه این طرق حتی میگن همشون هم ضعیف باشن، حتی اگر همه اینها ضعیف باشن که تک تک اگه بخواهی دربارش مداقه کنی میگی نه این چیز نشد، مثلا صحتش یا حسنش اینا ثابت نشد، میگن کثرت طرق جابر و ضعف است، یعنی این یه ضابطه است، لذا تعبیر میکنن یقوی لهو طرقون کثیره یقوی بعضها چه بعضا، و این گونه روایت را اصطلاحاً بهش میگن حسن، روایت حسنون لغیرهی حسن است، حسن داره، و روایت حسن با روایت صحیح از نظر عمل ارزششون فرق نمی کنه مگر تعارض چیزی به وجود بیاد، اگه تعارض به وجود بیاد اون وقت اون روایت صحیح مقدم میشه، و الا اگر نه حالا ما معارض نداره، ولی یک روایت داریم طرق متعدد داره، تک تک این طرق صحتشون ثابت نیست، ولی مجموعه اینها دلالت میکنه که این درسته، این یعنی اعتبار بهش میدهد و این یه قاعده و ضابطه پذیرفته شده نزد رجالیین اهل سنت، حتی مثل همین آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی معاصر مثلا این قبول داره. خب حالا در این باره من یک عبارتی یادداشت کردم براتون نقل میکنم. سیوطی، جناب آقای جلال الدین سیوطی کتابی دارد به نام الجامع الصغیر. البته ظاهرا آقای سیوطی این حدیث را در کتابهای متعددش نقل کرده ها، احیاء المیت به فضائل اهل البیت، این کتابی است مال ایشون، اونجا هم نقل کرده به نظرم در جاهای مختلف. حالا این یکیش در جامع الصغیره، در کتاب الجامع الصغیر که این را فیض القدیر عبدالرؤوف مناوی این شرح کرده، این را 5 جلد، کتاب خوبی هم هست، کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر السیوطی. خود آقای سیوطی که حدیث را نقل میکنه، متن حدیث این هست، همون متن مختصر سلمه، ایشون از سلمه ابن اکبر نقل میکنه. ان نجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأمتی، همین مقدار حدیث را نقل کرده آقای سیوطی در جامع الصغیر. بعد میگه ان سلمه ابن الاکوع، دیگه سند را همش نقل نمیکنه، جامع الصغیرشون اینجوریه که سلسله سند را بگه، منتها اون راوی آخر که این را نقل کرده، مثلا عیاشی اینا ما داریم، مثلا تفسیر عیاشی اینا، اون فقط اسم راوی از امام را نقل میکنه، خود اون سلسله میگه ان سلمه ابن الاکوع، بعد جلوش نوشته از هر رمز حسن هست. پس آقای سیوطی، جناب جلال الدین سیوطی که یکی از علمای بالاخره برجسته اهل سنت هست، ایشان حدیث را در الجامع الصغیر نقل کرده و این را گفته از حسن. خب این عبدالرؤوف مناوی که شارح این هر چیز از الجامع الصغیر، عبارتش را خدمتون عرض میکنم. آقای عبدالرؤوف را مویل رواه و عنه، رواه و انهو، ضمیر انهو برمیگرده به کی؟ ضمیر انهو به کی برمیگرده؟ سلمت ابن الاکوع. رواه و انهو ایزن التبرانی، همون تبرانی که نام بردیم، احمد ابن سلیمان تبرانی در المعجم الکبیر، التبرانی و مسدد، سین دال مشدد، مسدد و ابن ابی شیبه، این سه تا هم از اون سلمت ابن الاکوع نقل کردن، منتها به اسامی در ضعیفه. این رو کی داره میگه؟ این رو آقای عبدالرؤوف المناوی، یا حالا المناوی، ما آخرش نفهمیدیم دقیقا چی، هنوز بیشتر دید داریم، حالا المناوی المناوی، عبدالرؤوف صاحب کتاب این فیض القدیر میگه به اسامی در ضعیفه، دقت کنید، لکن تعدد و طرقهی، یعنی استناد میکند به اون قاعده، لکن تعدد و طرقهی ربما یسیرهو حسنن. فیض القدیر جلد 6، گفتم 5 جلد، 6 جلد، اشتباه کردم، جلد 6، آخرین جلدش جلد 6، جلد 6 صفحه 367. پس این یک نکته که علمی شاید که این حدیث به لحاظ تعدد طرق خودش حدیث قابل اعتباری است. بله، و تعداد زیادی از علما نقل کردن، گفتیم دیگه طرقش رو معطل نشیم برای اینکه از این بگذریم. این یک نکته. خب نکته بعدی این است که خب مثل حاتم نیشابوری که خودش بالاخره یک استاد حدیث شناس برجسته است، الحاکم دیگه، حالا لقب الحاکم داره، از الحافظ بالاتر الحاکم، یعنی هم حافظه و هم قدرت تحلیل داره که میتواند داوری کند درباره صحت و اعتبار یا عدم اعتبار چه حدیث، بلکه این لقب را داره. حالا یه اشکالی که به ایشون مثلا بعضی چیزای اهل سنت میگیرن، میگوین ایشون امری بوده که آسانگیر بوده، سبکشا میگن مشرب حاکم در تصحیح طرق و ارزیابی سند روایات از اون آدمایی که آسانگیر بوده، متساهل به اصطلاح. بعضی هاشون خیلی متشدد هستن و بله بعضی ها متشدد معروفن به این که متشددین و متساهلین دو دسته این ها هستن. یه گروه را میگن اینا معتدلین، اعتدالیون، حالا این بحث اعتدال این حرف ها اونجا هم هست، بله اونجا هم مطرح شده که میگن این اینهایی که آمدن درباره رجال حرف زدن اینا معتبرن یا نه. حاکم را آوردن در زمره کسانی که چون متساهله پس خودش داور البته هست، این جایگاهی سر جای خودشه، منتها مشربش اینجوریه. لذا این آقای ذهبی مثلا این ذهبی را حالا جز متشددین باشه یا جز معتدلین باشه، ایشان کتاب حاکم را اومده چکار کرده؟ اومده تلخیص کرده و نقد میکنه، یعنی بعض روایاتش را میپذیره یا حرف نمیزنه، بعضیش را مثلا رد میکنه آقای ذهبی. در هر صورت حالا ما به اعتبار اینکه یک شخصیت بالاخره برجسته ای هست، این آقای حاکم نیشابوری را صحیح دانسته. حالا اینا بله ممکنه لا یبعد دیگه، نگاه کنید اینا یه مسائلی هستش که روی هم رفته شم در واقع تحقیق و تحلیل با آدم ایستایی میگه، منطقه اینا رو نمیشه رو ترازوی تحقیق در اکادمیکی نیست، یعنی اکادمیک پسند نیست، منبری پسند هست ها، یعنی در خطابه میشه این آدم بالاخره طرف رو میخواد از میدان بیرون کنه، از همه اینا استفاده میکنه، اما در میز مذاکره یا اکادمیکی حالا خیلی این حرف رو چیز نمی کنم، میگه شما داری متهم میکنی طرف را کی از کجا معلوم، از حرف ها خیلی نمیشه باید در بله 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 اجمالا بعید نیست، بله بنده خدا حاکم نسائی مثلا، خود نسائی به خاطر اون کتاب هم شاید که خصایص امیرالمومنین که نوشته است و اینها، اینا اینجور هست، هر کس که یه مقدار نسبت به اهل بیت مشربش مشرب ایجابی باشه ذکر کنه اینها را از چشم این سلفی ها میفته، مثلا مشربشون اینجوریه، یعنی درست نیست. و هر کس مثلا ابن تیمیه چقدر عزیزه برای اینا، دیگه عزیزترین شخصیت ابن تیمیه است، اصلا این انگار روی کره زمین از صدر آدم تا حالا یا صدر اسلام تا حالا شخصیتی به عظمت ابن تیمیه نیامده، خیلی بهش احترام قائل هستن. شاید مثلا عرض کرده باشم وقتی من مشرف بودم سال مکه یکی دو تا نماز جمعه حضور داشتم، این خطیب نماز جمعه که سخنرانی میکرد و اینا سه نسته برای این سه نفر نام میبرد، یعنی این نیم ساعتی مثلا سخنرانی کرد میرفت بر میگشت از سه نفر نام میبرد، از خود پیغمبر هم که نام نمیبرد، سه شخصیت محور سخنرانی خطیب بود، یکی خلیفه دوم بود که میرفت بر میگشت اون میگفت، و یکی هم ابن تیمیه بود، یکی هم ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه، هی میرفت بر میگشت، قال ابن تیمیه شیخ الاسلام، بعدم شیخ الاسلام هم هست، شیخ الاسلام تیمیه. یک روز حالا این وقتم گذشت، یک روز ما هر شاید خدمتون که رفته بودیم، اون سالی که بنده مشرف بودن رفته بودیم یک مسجدی بود مکه بودیم، رفته بودیم که حالا صحبتی کنیم، با این انگیزه رفتیم داخل صحبتی کنیم اینا، چون ماموریت داشتیم دیگه، ما فقط ظاهر نبودیم، برنامه اونجوری بود که بیاتی صحبت میکردیم گفتگو میکردیم. بعد رفتیم اون مسجد که رفتیم، گفتیم حالا امام جماعتش میاد نماز میخونه، بعد از نماز ما بریم با این امام جماعت خود صحبت کنیم. از شانس خوب یا بد ما اون روز امام جماعت نیامد، اونم راحت میگیرن در امام جماعتی سختگیری های ما را ندارن، توجه فرمودی، چون متن فتوای خود احمد حنبل و دیگران هم هست، یجوز الصلاة خلف البر و الفاجر، مشکلی نداره، منتها باز دوباره به شیعه که میرسن اینجا دیگه متاسفانه عمل نمیکنن به این فتوای خودشون، حالا برچی بدانم. بس تو دیدیم که کی آمد، گفتن مؤذن هست، این مؤذن هر وقت ما اونجا بودیم مؤذن هم نماز میخواند، اینا یک اتاقی هم دارن خیلی تشکیلاتیه دیگه، در مسجد باز میشه، اونا خیلی به دولتی هن البته دیگه، حالا خیلی خوب نیست، ما اینا به درد نمیخوره، دولتی شدن روحانیت به درد نمیخوره، روحانیت باید مردمی باشه، ولی اونا خیلی همه چیز آماده است، من منزل بعضیشون رفتم همه چیز ماشاءالله ابلوان منتر اتاق مجهد، همه چی مجهد رو به درد نمیخوره. روحانیت درباری دیگه به درد نمیخوره. روحانیت همواره باید مستقل باشه. میخواد این حکومت حکومت درست باشه، میخواد نادرست باشه، استقلال روحانیت باید حفظ بشه. منتها یه جا هست منتقده، یه جا هست مخالف، مثل زمان پهلوی. حالا هم باید روحانیت چشمش باز باشه، نه مدح و ثنا بگه که در واقع مدح حکومت کنه، نه معارض باشه، باید درست بگه، خوب را بگه، مردم باید باشه. روحانیت اصلا مال مردمه و مال اسلام. خب این مؤذن آمد نماز خون رفت، گفتیم آقا تیر ما به سنگ خورد، این که امام جمعه هست که نمیاد، این بنده خدا هم که مؤذن بود و رفت فایده نداره، چیکار کنیم؟ دیدیم آقا یکی پیدا شد از این چت قرمزی ها، اینا در ایام موسم میان برای تبلیغ، مأمور تبلیغ. خب آمد و وایساد جلو و شروع کرد به صحبت کردن و البته احکام میگفت، احکام حج و اینا رو میگفت. یه مقدار نشستیم گفتیم حالا لااقل با این یه خود صحبت کنیم، چاره ای نیست دیگه، امروز در حال ما دست خالی برنگردیم به اتاقمون. حالا یه رفیق اهل سنت هم داشتیم، یعنی بنده بودم با یکی از همراهی های اهل سنت از علمای ایران، با هم رفته بود. بله خب وایساد، این صحبتش تمام شد، آمد بره. ما رفتیم جلو، من به ایشون گفتم شما برو جلو، شما برو باش صحبت کن و بگو من اهل سنتم، از ایران آمدم. کم کم یه در گفتگوی باز بشه دیگه، من برم باهاش صحبت کنم، گیر چیز نمیشه، دست نمیشه، من بعد میام اگه لازم شد، منم میام تو صحبت شما شرکت میکنم. این گفت که حالا من بعد عالم سنی هستم، من اهل سنت، جهت من ایران زیارت بیت الله الحرام، خود صحبت کنم. این بندی خدا دید که این اهل سنت هست، عمرم که نمیشناختی من کی هستم، امام اینا که نداشتم که، همین یک به اصطلاح چیزی داشتم، لباس بلند و عربی. بعد گفت آه چه اسم ایران؟ آنه گفت نه. بعد شروع کرد تبلیغ علیه نظام، نظام جمهوری اسلامی، که ما سمعتو که حکومت ایران خرب مساجد کن، خرب نمیدونم مدارس کن، چه فلان، هی شروع کرد علیه، که میشنیدیم اینجور با شما برخورد میکنند و اینا. این بنده خدا گفت لا لا شیخ، هازا کذب، هازا افترا، لا والله لیس هکذا، اینجور با ما رفتار نمیکنن، اینا با کمکم میکنن برای مسجدمون، برای مدرسه‌مون، اینا رو رد. بعد خلاصه از شما خدمتون که کم کم صحبت چی شد، جدی شد و گفت نه اینها نحنو و شیعه اخوه مسلمون، حالا این رفیق ما میگفت، با اون میگفت نحنو و شیعه اخوه مسلمون، قبلتون واحد، الله واحد، نبینا واحد، کتابنا واحد. خلاصه شروع کرد به این که بابا اینجور نیست شما، آه این دیگه اوقاتش تلخ شد، از دست این بندی خدا برف روخته شد. این تعریف میگرد که ما برادریم با حالت تعجب و عصبانیه گفت انت و شیعه اخوه، خدا شاهده همجور با تعجب شدید ها گفت انت و شیعه اخوه مسلمون، انت اما لست به سنیم او جاهلون به سنه. برگشت به این بنده خدا گفت تا یا سنی واقعا نیستی دروغ میگی، یا سنت بلد نیستی، از سنت بلد نیستی. اون وقت دیگه به ابن تیمیه وصل شد از اینجا، آقا مگه تو نخونده ای؟ نشنیده ای؟ نخونده ای ابن تیمیه درباره اینا چی میگه؟ اینا شر من الیهودن هم چه هستن؟ فران هستن. شروع کرد قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، هی میگفت شیخ الاسلام اینجور گفته اونجور گفته، و هر شبت که اینها مگه تو نمیدانی اینها حتی بقره را، این تبلیغات منفی چطور است، صهیونیستی است نه تبلیغ این، بله مگه نمیدانی که اینها بقره را تطبیق کردن بر ام المؤمنین عایشه؟ گفت لا ما سمعت هذا، ما قرأت هذا، ما سمعت هذا، قال نعم قال شیخ الاسلام ابن تیمیه. من دیگه اینجا دیگه تحملم تاق شد، با اینکه احساس خطر میکردم چون خیلی آمپرش بالا بود، ولی گفتم چاره نیست، توکل به خدا، رفتم نمیدونم از نگرم شیعه هستم. گفتم عفوان یا اخ، ما ذکرته بالنسبه الى الشیعه فی مسئله البقره و ام المؤمنین عایشه کذب و افتراء، لیس هذا بصحیح، نحن سواء کان سنی او شیعه الافتراء حرامان فی شریعت المقدس. انا قرأت تفاسيرهم لهم تفسير التبيان للشيخ التوسي، تفسير مجمع البيان للتبرس، وغير هذا من التفاسير المأسور الروائي غير الروائي. ما قرأت هذا، ما وجدت هذا في واحد من تفسير شيئي. وهذا كذب. این موند و نگفتم چی هستم ها، گفتم یعنی من اطلاع دارم، اینا رو خوندم میدونم. بعد ایشان دیگه کم آورد گفت لا، شیخ الاسلام ابن تیمیه کان اعلم منی و منکه به مذهب شیعه. ببینید این طورا، گفتم برادر ابن تیمیه، گفتم عفوان یا اخ، هل تعتقد به ان ابن تیمیه کان من المعصومین؟ كان معصوما انت قائل بهذا؟ قال لا. قلت اذا لم يكن معصوما ربما اخطأ، ولو لم يكن متعمدا، ولكن الخطا من غير المعصوم جائز، ربما اخطأ ابن تيميه. عندما لا نجد هذا الكلام في تفاسيرهم، لماذا انت تنسب اليهم باستناد قول ابن تيميه لعله اخطأ؟ وهذه كتبهم. يوم القيامة يسأل عن ما نحكم بهذه المسائل حول هذه المسائل. خلاص ما دیگه راست توی میدان قد واشن صحبت کردم و این دیگه کم آورد، دید نه نمیتونه وایس ما، که نگفت من شیعه هستم، این میگفتم شیعه هستم که اصلا دیگه حساب کارو ما دیگه چیز نکرد دیگه، فتوا صادر میگه تحویل شورت ها میداد، نگفتم من دیگه، دید نمیتونه حرف بزنه، گفت اول من با عجله دارم دید بعد شتاب دارم بعد برم فلان جا، من بعد چه بکردم. بسودم این داستان ابن تیمیه به قدری ایشان تکیه میکرد بر این ابن تیمیه. حالا اینجور هست، چی بود این بحث اینجا کشیده های بله حاکم نیشابوری ها؟ این هم یک نکته هست که وقت گذشت. یک بحثی ایشان انجام داده، انصافا بحث خوبی انجام داده، دستش درد نکنه همین نویسنده این مقاله، روایت سلمت ابن الاکوع را که مشهورترین هست ایشان به بوتی تحقیق گذاشته، گفته حالا ما این یکی را بررسی میکنیم تا سندش حسابی تک تکش روشن بشه، تا موسی بن عبیدهش که معلوم شد. خب اون ایاس بن سلمه هم اشکال نداره، در موسی بن عبیده یه حرفایی هست، خب ولی ایشان اون حرفها را آمده بررسی کرده و ثابت کرده که موسی بن عبیده نیز اشکال نداره. یعنی معنیش میشه که این نقل، یکی از نقل‌های روایت امام از سلمت ابن اکبر، خود سندش درسته با تحقیقی که ایشون انجام داده. حالا این بمانه، اگر خودتون رجوع کردید که کردید نکردید، جلسه آینده این را تکمیل میکنیم انشاءالله و بعد بریم سراغ دلالت حدیث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.